سلام میگم به یکایک شما همراهان محترم شرمنده خانم آقایان. بنده امین زیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی بزن و آموزش و پزشکی گفت با فوت 73 نفر از بیماران مبتلا در 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به 59736 نفر رسید. خانم سیما سالاری گفتن در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8270 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 746 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,598,857 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 1,365,253 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همچنین 3,705 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 10,616,717 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. همکنون 11 شهرستان در وضعیت قرمز، 52 شهرستان در وضعیت نارنجی، 217 شهرستان زرد و 168 شهرستان در وضعیت آبی هستند و شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دتبول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویده در وضعیت قرمز قرار دارند. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
از دانشگاه چه خبر؟
از دانشگاه چه خبر و قرار ارتباط تلفنی داشته باشیم با یکی از شهرهایی که این روزها خیلی در اخبار راجبش میشنویم، شوشتر، و دکتر مشتاق کلانتری، ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شوشتر و وضعیتی که الان در خوزستان و در شوشتر هست. دکتر کلانتر سلام، روز شما بخیر باشه. خدا قوت میگیم. چه خبر از شوشتر؟ اخباری که میاد همش صحبت از این وضعیت قرمز، قرار لاکدان بشه، وضعیت داره سیاه میشه. واقعا اینطوریه؟ وضعیت چطور الان در شوشتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما سرکار خانم دکتر فرحی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما. تبریک میگم فرا رسیدن 13 رجب، ولادت حضرت امیرالمومنین و روز پدر رو به همه پدران عزیز و مردان ایران زمین تبریک عرض میکنم. در رابطه با وضعیت بیماری کرونا، خب متاسفانه از دو هفته گذشته آمار مبتلایان ما با یک شیب تندی در استان خوزستان و به تبع اون در شهرستان شوشتر رو به فزونی گذاشت و متاسفانه در این پیک شاهد بودیم که جوانهای بسیاری در واقع با سنین کم دچار این بیماری شدند و در مدت زمان کمی تعداد بیماران ما بسیار افزایش پیدا کرد، جوری که در واقع وضعیت شهرستان از آبی به زرد و بلافاصله به قرمز تبدیل شده. الان دو هفته است که در وضعیت قرمز قرار داریم. آمار مبتلایانمون در حال افزایش هست متاسفانه. مریضای بدحالمون در آی‌سی‌یومون در حال افزایش هستند. ما بعد از 45 روز که در شهرستانمون مرگ نداشتیم، متاسفانه در 48 ساعت گذشته مورد فوتی در اثر کووید 19 داشتیم. چند نفر از مبتلایانمون کودک هستند، کودک 5 ساله هستند، نوجوان 14 ساله داریم و اکثر افرادی که در حال حاضر مبتلا شدند، شاید بشه گفت نه قریب 85% اونها زیر 50 سال سن دارند. بله، شرایط واقعا قرمز هست. به سمت سیاه فعلا نرفتیم، امیدوارم به سمت شرایط سیاه و وضعیت سیاه نریم، ولی اگر که بر واقع قوانین و یا اعمال حاکمیتی اجرایی نشن، محدودیت ها اجرایی نشن، و مردم عزیز هم رعایت نکنند، خدای نکرده ممکنه شرایط خیلی بدتر از این هم بشه.
بسیار خوب. دکتر کلانتر، صحبت از این هست که خوزستان قرنطینه بشه، شوشتر یکی از شهرهایی که مردم در عید نوروز میان و به هر صورت از کشورهای همسایه هم مسافر میپذیره، تصمیم بر چه هست؟ آیا درخواست قرنطینه کامل رو دادیم و منع رفت آمد در خود شهر هم قرنطینه برقرار بشه یا خیر؟
بله، ببینید، ما اگر که به یک سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که در واقع تاب‌آوری مردم خیلی کم شده، تاب‌آوری اجتماعی کم شده، تاب‌آوری اقتصادی کم شده، تاب‌آوری نظام سلامت کم شده. انتظار میرفت که در واقع در این زمانی که الان صحبت میکنیم با هم دیگه، در واقع واکسیناسیون تا یه حدودی بتونه به ما کمک بکنه، که این هم هنوز در واقع محقق نشده. من فکر میکنم ما در یک پیچ خطرناک قرار داریم، در یک گذر تاریخی در سیر این بیماری قرار داریم. اگر که این در واقع پیچ آخر که به نظر من هست تا قبل از رسیدن دوزهای مورد نیاز و واکسیناسیون مدیریت نشه، اگر هممون چه مردم چه نظام سلامت تحمل نکنن این پیچ خطرناک رو، روزهای بسیار سختی در پیش خواهیم داشت. ناگزیر هستیم که از تجربه سال گذشته که خیلی هم خوب بود استفاده کنیم. لاکداون شهرها یا در واقع محدودیت‌های بسیار شدید استان خوزستان منجر خواهد شد که این بیماری به سایر استان‌های کشور سرایت نکنه، و در خود خوزستان هم قاعدتاً محدودیت‌های بسیار شدیدی باید اجرا بشه. هم به فرمانداری شهرستان ما اطلاع دادیم، هم از طریق در واقع دانشگاه علوم پزشکی جنوبی چاپور به استاندار محترم اطلاع داده شده، درخواست به ستاد ملی کرونا داده شده. امیدواریم این لاکداون و این قرنطینه کامل استان و محدودیت‌های بسیار شدید در شهرستان‌ها به زودی حداقل برای 2 هفته اجرایی بشه. شاید بتونیم این روند این بیماری که متأسفانه با گونه جهش‌یافته اون که واریانت انگلیسی اون نامگذاری شده و خیلی سرعت سرایت رو هم شدید کرده و هم سریع کرده سرایت رو، به این طریق بتونیم کنترل بکنیم. اگر غیر از این باشه، ما متاسفانه روزهای بسیار سختی خواهیم داشت در کل کشور. چرا؟ چون عرض کردم زمانی که در واقع برای واکسیناسیون عمومی در نظر گرفته شده حدوداً در واقع شاید اوایل یا اواسط خرداد ما باشه. تا اون موقع ما باید بتونیم نظام سلامت خودمون رو سرپا نگه داریم، باید بتونیم مردم خودمون رو حفظ بکنیم که انشالله به اون شروع واکسیناسیون سراسری و به اون تاریخ واکسیناسیون سراسری ما برسیم. تا اون زمان مجبوریم که با تمام توان مقاومت بکنیم، و این پیچ خطرناک غیر از اجرای محدودیت‌ها و لاکداون در کل استان و شهرستان‌ها امکان پذیر نخواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزار دکتر مشتاق کلانتر، ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق و آرزوی بهبود اوضاع هر چه زودتر و بیشتر داریم. سپاسگزارم دکتر کلانتر، روزتون بخیر.
من هم از شما سپاسگزاری میکنم، خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
ممنون از شما دکتر، روزتون خوش، خدا نگهدار. در رابطه با کرونا داریم صحبت میکنیم. دکتر علیرضا فاطمی که متخصص بیماری های عفونی هستن، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت آموزشی بیمارستان شهدای تجویش هم مهمان ما هستن. دکتر فاطمی، قرار شد راجع به ماسکا بیشتر با شما صحبت کنیم و شما گفتیم بحث در واقع مورد علاقتونه که حالا چون خیلی هم کاربردش در واقع کاربردی ترین وسیله الان برای مردم. 930-136 یک سوال پرسه، گفته آیا از ظاهر ماسک میتونیم متوجه بشیم که اصلا به درد میخوره یا نه، میتونیم از اون استفاده کنیم یا نه؟ یه سری آزمایش ها در فضای مجازی هست، نمیدونم اگه شمع فوت کردیم خاموش شد خوبه بده، اینا چقدر درسته؟
ببینید بالاخره موثر هست، مثلا حالا یه تایمی هست مثلا اگه مقداری آب داخل ماسک بزنیم چرا بخون برش اون سمتش مرطوب میشه، ولی مثلا شمع آیا میشه باش فوت کرد یا نه. ولی خب اینا مواردی هست مثلا اگه کسی بتونه شمع مثلا با ماسک فوت کنه، این ماسک خیلی دیگه نفوذپذیری داره، ولی حتی اگه شمع نشه فوت کرد الزامی نیست برای اینکه ماسک واقعا ماسک استانداردی است، چون بالاخره باید منافذش در حدی باشه که ذرات حاوی ویروس نتونه ازش عبور بکنه. برای همین مهم نظارت بر ساخت ماسک. شاید ما مردم نتونیم موقع خرید ماسک بفهمیم کدوم ماسک واقعا ماسک استانداردی هست. این دیگه سیستم نظارتی میخواد که از مرحله ساخت واکسن و عرضش در مراکز فروش مخصوص این ماسکا اعمال بشه و بتونیم اطمینان مردم رو جلب بکنیم. بهترین مکان خب قطعا برای خرید ماسکا داروخانه‌های معتبر هستن که اونها هم واقعا باید مطمئن بشن موقع خرید ماسک از اون کارخونه ها، چون بالاخره قطعا مثل هر فرآورده دیگه اگه مراقبت نشه ممکنه که فرآورده های غیر استاندارد به فروش برسه.
پس دکتر ماسکی که میخریم باید حتما از این مرکز معتبر باشه، مثل هر جنسی دیگه باید دقت کنیم استاندارد داشته باشه، بله. نوشته باشه مشخصاتش،
کد نظارتی مثلا
کد نظارتی داشته باشه، بعد اینها رو داشته باشه. راجب ماسک پارچه‌ای هم سوال خیلی زیاده و گفتن که 913-102 گفتن ماسک پارچه‌ای که درست میکنیم آیا جنس خاصی باید باشه، چون برای بچه‌ها دیدم خیلی، چون ماسک بچه‌ها هم خیلی سوال کردن، باز گفتن جنس ها خیلی مختلفه، بیشتر دیگه الان ظاهر شده ماسکا. اون ماسک پارچه‌ای باید چه مشخصاتی داشته باشه؟
باید پارچه‌ای باشه، قابل شستشو باشه، زخیم باشه، به قول معروف از پارچه‌های خیلی نازک که به قول معروف خیلی از پارچه هستن حالت نیمه شفاف حتی دارن، اینقدر نازک هستن الیافشون، بهتر از پارچه‌های زخیم قابل شستشو و با دوام استفاده بشه. برای بچه هم همون ماسک‌های استاندارد، چه سلایه چه 95 FFP2 که من در توضیحات قبلی عرض کردم خدمت شنوندگان محترم، برای سایزهای مختلف هم در کشور ما مدت هاست که داره تولید میشه، از همون هم میتونن برای بچه ها خریداری و استفاده بکنن.
بسیار خوب. راجع به عوارض کرونا هم سوال زیاد هست، البته با دکتر فاطمی بخش رو صحبت کردیم و شما سوالاتتون رو میتونید از طریق پیامک 3102 هم از ما بپرسین. دکتر فاطمی، یکی از عوارضی که من دیدم خیلی‌ها دارن پیامک ارسال می‌کنن بر نگشتن حس بویایی و چشایی. 912-610 گفته من 5 ماه قبل مبتلا شدم ولی حس بویایی ما از دست دادم و هنوز برنگشه، بوهای خیلی عجیبی رو احساس می‌کنم و کی برمیگرده. باز پیامک دیگه داریم که 7 ماه قبل کرونا گرفتم و باز حس بویایی برنگشه، باید چیکار کنم؟ راجع به این عارضه صحبت.
ما تعداد خیلی زیادی از بیمارانمون رو تحت پیگیری بعد از ترخیص قرار دادیم و این شکایت جز شکایت خیلی شایع تو کشور ما بود، ولی اکثرا در عرض 2-3 هفته بعد از بهبود اون دوره بالینی کوویدشون این علائم هم برطرف شد. موارد محدودی هم بود واقعا که چندی ماه ادامه داشت، ولی اونها هم معمولا بعد از چند ماه بهبودی حاصل شد. توصیه‌ای که برای تسریع بهبودی این حس بویایی و چشایی ما به بیماران رو می‌کنیم اینه که از مواد محرک بویایی استفاده کنن، مثل استنشاق بوی گلاب، عرق نعنا، مواد طبیعی که تو خونه
مثلا
فلفل ممکنه خودش حالا می‌داری آبزشی ایجاد کنه، ممکنه می‌داری تحریک کنه دست به خصوص در روزهای اولیه نقاط ممکنه اذیت کنه، ولی مواد عرق ایجاد طبیعی و بهداشتی که معطر هستن، این خود آب لیمو، اینا میتونه به تحریک اون حس بویایی و چشایی کمک بکنه.
راجع به خستگی و احساس ضعف بعد از کرونا صحبت کردیم. سردرد رو 991-209 گفته که سردردهای بعد از کرونا رو چیکار کنیم؟ بعد از 5 ماه من هنوز این سردرد رو دارم، اینا رو چیکار کنن دکتر؟
بالاخره سردرد هم که من عرض کردم جز علائم و عوارض طولانی مدت و نسبتاً شایع کووید 19 هست، ولی واقعا دیگه بعد از چند ماه مثلا 5 ماه واقعا مدت زیادی که ما بخوایم بگیم سردرد الزاماً مربوط به کرونا هست. یعنی واقعا من به این عزیزمون پیشنهاد میکنم که توسط پزشک معاینه بشن، بررسی بشن، چون ممکنه علل دیگه‌ای غیر از این کرونا برای ایشون متسبب باشه. خیلی از بیماران ما که مبتلا به کووید میشن بیمارانی هستن با بیماری زمینه‌ای مثل فشار خون. اصلا مثلا ممکنه این فرد به خاطر فشار خون کنترل نشده شه که سردرد داره، یا به خاطر استرابایی که به خاطر کووید کشیده، استرسایی که داشته، همش هست. برای همین بهتره که توسط پزشک ویزیت بشه تا انشالله مشکلش رفع بشه.
بسیار خب دکتر، راجع ماسک صحبت کردیم. 912-340 سوال پرسید، البته صحبت شد، ولی چون شاید از الان شنونده باشن، گفتن ماسک استاندارد از کجا بخریم؟ شما خودتون از کجا ماسک، اگر فرض کنیم بیمارستان حالا نده یا هر چی، شما از خودتون از کجا ماسک
نه میگه؟ ما برای خب ما تو همه بیمارستان برای مصرف حرفه‌ایمون که تعداد مشخصی ماسک در اختیار همه افراد کادر درمان قرار میدن، اونم واقعا سیستم نظارتی خود دانشگاه علوم پزشکی و وزارتخونه دارن که انشالله بهترین نوع ماسک تهیه بشه برای افراد. برای مصرف شخصی که خب از همون داروخونه که دور اطراف محل زندگی باشه و اعتماد داشته باشم خریداری.
بسیار خب، اینم از جایی که حالا ماسک رو میتونید تهیه کنید. آقای دکتر، علاوه بر ماسک، شاید این روزا با شیب کمتری ولی همچنان اسپری ها یا محلول های ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرن. خیلی ها در واقع این رو من دیدم که حتی به صورتشون می زنن که بخوان ضد عفونی کنن. استفاده یک محلول یا اسپری ضد عفونی کننده کجاست دقیقا؟ الان که دیگه برای مقالات زیادی هم در این رابطه اومد.
خب ما دو مورد استفاده برای مواد ضد عفونی کننده داریم، یکی برای دست و برای سطحی از بدن که نمی‌کنی آلوده شده، فکر کنم برای سطوح زندگیمون. اینا دو تا ترکیب کاملا مختلفه. شما اگه مایه دست سطوح برای دست استفاده بکنید، عوارض حساسیتی خیلی شدید ممکن ایجاد کنه. کما اینکه الان خود ما هم که محلول دست استفاده می‌کنیم خیلی اون دچار عوارض حساسیتی شدیم، به خاطر اینکه مصرف مستمر مایعات تحریک کننده و الکل داریم استفاده می‌کنیم برای استفاده موضعی. ولی خب واقعا استفادهش باید در حد نیاز باشه. بالاخره مثلا اگه شما هر موقعی حس کردن سطحی آلوده است به خاطر اینکه مثلا با کفش اونجا تردد شده، بسته خریدی رو از بیرون آوردن گذاشتن، اون سطح رو بهتره با مایع سطوح ضد عفونی بکنن. دست فردی که زندگی عادی غیر از بیمارستانا داره، یعنی کادر درمان نیست، قطعا نیازی به استفاده خیلی زیاد از این مواد نداره، مگر اینکه مثلا در جایی مثل سوپرمارکت‌ها تردد داشته باشه، جایی که سطوح احتمال آلودگیش خیلی زیاد هست، و مثلا پمپ بنزین. برای اون موارد حتما بهتر بعدش از چیز دفونی کنه. ولی کسایی که در کادر درمان هستن، اینا بالاخره مجبورن بعد از هر تماس با بیمار احتمالی مبتلا دستشون ضد عفونی بکنن. فقط من این نکته رو بگم که هر چقدر داره از شروع همه‌گیری میگذره، نقش سطوح داره کم رنگ‌تر میشه. گرچه من نمیتونم بگم افراد بعد از تماس با سطوح احتمالا آلوده ضد عفونی انجام ندن، ولی قطعا اون راه تنفسی، صحبت کردن، عطس و سرفه، نشستن و به اصطلاح تماس با فرد مبتلا در اماکن بسته و طولانی مدت، اون قطعا به میزان چندین برابر از سطوح میتونه در انتقال بیماری نقش ایفا بکنه.
بسیار خب، چون راجع به این مسئله که برحال مسئله که هم در زمینه پیشگیری ماسک نقش دارن، هم برحال الان همین الان راجع به پیک چهارم صحبت کردیم، دکتر 933-795 گفته جاهای شلوغی که میریم، یا مثلا اگر بیمارستان قرار به دلیل کار دیگری برویم، ماسک N95 کفایت میکنه یا زیر اون هم یه ماسک سلایی دیگه بزنیم؟ اصلا N95 به دردشون میخوره بزنن یا نه؟
N95 حالا یا ماسکای فیلترداری که FFP2 ما بهش میگیم، اینا فقط برای بخش هایی که بیمار، بعضی ها میگن بیمار بدحال کووید 19 تازه بستری است، که اینا احتمال اینکه میزان ویروس در مجرای تنفسیشون خیلی زیادتر باشه، برای اونا استفاده ما میکنیم. ما حتی تو بخش های عادی بیمارستان که تردد داریم، فقط ماسک سلایی داریم استفاده میکنیم برای خودمون، و در سطح جامعه هم فقط ماسک سلایی است. حالا اگر فردی فکر میکنه داره جایی میره که امکان آلوده کنندگیش به هر دلیلی زیاد باشه، اگه قرار از ماسک های 95 یا ماسک های FFP2 استفاده بکنه، همون یک ماسک اگه ماسک استانداردی باشه کافیه. ما تنها جایی که دوتا ماسک همزمان توصیه میکنیم موقعی است که فرد ماسک پارچه‌ای میخواد استفاده بکنه، که اون توصیه میشه در کنار از در همزمان و در کنار اون از یک ماسک سلایی هم استفاده بکنه.
بسیار خب، این هم در مورد سوالی که پرسیده بودن در مورد ماسک 95 و به اتفاق دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری های عفونی و عضو و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت آموزشی بیمارستان شهدای تجریش، در رابطه با کرونا داریم صحبت میکنیم و راجع به واکسیناسیون صحبت کردیم، پیک 4 رو صحبت کردیم و عوارض رو هم صحبت کردیم. آقای دکتر همه رو گفتیم، حالا راجع به درمان هم یه مختصری با شما صحبت کنیم. الان وضعیت درمان، چون خیلی هم گفتن که ما وضعیت درمان چطوره؟ آیا خیلی گفتن هنوز دارو نیومده که بخوایم، چطوری الان شما تجویزتون خب چطوری الان؟
ما الان بالاخره چند دسته دارو برای بله. درمان کووید 19 در دسترس داریم. البته کماکان در هیچ جای دنیا هنوز درمان 100% این بیماری شناخته نشده. ما تا داروهایی که ما خودشو در کشورمون داریم الان هم پای کشورهای دیگه هست، یعنی ما تو تقریبا میشه گفت هر دارویی که تو پروتکلای کشور پیشرو در درمان کووید 19 بوده ما هم خداشکر در دسترس داریم، ولی خب به هر حال باید خیلی مراقب باشیم، چون حتی در کشورهایی که شاید از نظر توان اقتصادی هم مشکل چندانی نداشته باشن، در مواقعی که پیک بیماری ایجاد میشه ممکنه با کمبود دارو مواجه بشن، چون دارو بالاخره ساختش هزینه بره، تکنولوژی سختی هست. به همین خاطر حتما باید سعی کنیم کاری بکنیم که بیماری زیاد نشه تو جامعه، که انشاءالله بشه به همین بیمارانی که الان وجود دارن حداکثر سرویس و خدمات رو ارائه داد.
919-101 هم گفته که خیلی ممنون از برنامه، این برنامه خیلی اطلاعات مفید بود. ما تشکر میکنیم از دکتر فاطمی که این برنامه مهمان ما بودن، راجع به از زوایای مختلف راجع به کرونا صحبت کردیم. آقای دکتر کی باید، این بس خیلی شده ولی شاید هنوزم سوال خیلی ها باشه که میگم من عدسه و سرفه دارم، برم دکتر یا نرم دکتر؟ و من میبینم پیامک هایی که بعضی ها یک بیشتر از یک هفته سرگیرن و هنوز مراجعه نکردن. اصلا کی باید مراجعه کنیم و کیا باید حتما مراجعه کنن؟
خب من به دو دسته از افراد پیشنهاد میکنم که اگه علائم مشکوک به کووید داشتن حتما پیش پزشک برن. یکی افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن و در طبقه بندی افراد پرخطر برای عوارض کووید 19 قرار میگیرن، مثل افراد باردار، افراد مسن، افرادی که هر نوع بیماری زمینه‌ای دارن، اینا افرادی هستن که حتما با توسط پزشک ویزیت بشن، گرچه اکثر این افراد بعد از ویزیت یک اطمینان بخشی بهشون داده خواهد شد به درستی و مراقبت در منزل. دست دوم کسایی هستن که بیماری خفیف دارن، یعنی نیازی به مراجعه پزشک در وهله اول ندارن، مگر اینکه علائمشون طولانی بشه، به خصوص تب اگه بیش از 4-5 روز طول بکشه، در هر برهه زمانی اگه تنگی نفس پیدا کنن که علامت خیلی مهم برای ما هست، اگه خلط به میزان زیاد یا اگه خلط خونی به هر میزان پیدا کردن، اینها مواردی هستن که نیاز مبرم به مراجعه به پزشک مرکز درمانی دارن. در کنار اینها آره علائمی مثل کاهش سطح هوشیاری هم ذکر میشه که علامت مهمی است. مهمترین نکته در جواب این افراد این هست که اگر هر گونه علائم مشکوک پیدا کردین، حتی اگه علائمی که شما تعدی زدیت میدادن یک سرماخوردگی ساده است، چون الان دوره همگیری کرونا هست، هر علائم مشکوک شما به حساب کرونا بذارید. منتها در صورتی که نیاز به پزشک نداشتید برای مبنایی که من عرض کردم، مهمترین کار این است که خودتون رو بلافاصله از سایر افراد خانواده جدا بکنید، قرنطینه بکنید، چون فرمی از کرونا که الان در جامعه ما داره چرخش میکنه، فرمی هست که خیلی راحت میتونه افراد خیلی زیادی رو در هر خونه ای درگیر بکنه.
بسیار خب، این هم در مورد کسانی که فکر میکنن یا مشکوک هستن به کرونا مبتلا شدن. 3102 سامانه پیامکی ما، هنوز فرصت داری پیامک ارسال کنید. دکتر فاطمی، یه زمانی خیلی باب شده بود آنتیبادی دادن و چند ماه پیش همه دنبال این بودن که ایمنی بدنشون رو بسنجن. شما این رو اصلا توصیه میکنی یا نه؟ فرض کنید که من امروز حالا دوره قرنطینه مبتلا شدم، دوره قرنطینه تمام شد، آیا برم آزمایش بدم یا اینکه نه اصلا کاربردی برای خود من نداره؟
همونجوری که شما فرمودین، اوایل همه گیری ما خیلی به آزمایش وابسته بودیم برای اینکه قرنطینه رو بشکنیم، قرنطینه فردی رو منظورم، که فرد بیمار از قرنطینه در بیاد. مشخص شده که الان نه تست پی سی آر به درد میخوره برای برداشتن قرنطینه، چون پی سی آر ثابت شده تا مدت ها میتونه در نمونه آزمایش فرد مبتلا مثبت بمونه. ما الان صرفا یک بازه زمانی رو در نظر میگیریم، میگیم افرادی که مبتلا به فرم خفیف تا متوسط بودن، یعنی افرادی که بستری نشدن عملا، یا اگه بستری بودن ولی فرم نسبتا متوسط رو به خفیف، اینها که صرفا 2 هفته از شروع اولین علائمشون کافی است برای خروج از قرنطینه، مشروط بر اینکه در 3 روز آخر علائم خاصی نداشته باشن، گرچون سرفهش ممکنه تا مدتی ادامه داشته باشه و مهم نیست، بیشتر منظور علائم تب و تنگی نفس است. مواردی که مورد شدید بیماری بوده، این دوره زمانی رو به 3 هفته افزایش میدیم. برای آنتیبادی هم خب، آنتیبادی کیتی که در آزمایشگاه‌های معمول کشور وجود داره کیتی هست که ممکنه به صورت اختصاصی آنتیبادی کووید 19 رو نشون نده. چون می‌دونیم ما خانواده کرونا ویروس خانواده گسترده و چندین نوع هست و در تمام دنیا چرخش داره، یکیش کووید 19 هست و همین خاطر آنتیبادی هم مشخص شده که خیلی شاید کمک کننده نباشه. کما اینکه ما یک سری مطالعاتی هم در کشورهای دیگه مقالاتش در اومد که اونجا حتی کیتای اختصاصی هم برای سنجش آنتیبادی تست کردن، دیدن افرادی هم بودن که آنتیبادی پروتکتیو و محافظت کننده علیه کووید 19 تو این افراد خیلی بالا بوده و با این حال در همون زمان مجددا مبتلا شدن. به همین خاطر است که ما کماکان توصیه، مهمترین توصیه‌مون توصیه ادامه پروتکل است، چه گرفتی چه نگرفتی، چه یک بار چه بیشتر، چه واکسن زدی چه نزدی.
بسیار خب، پس هیچ راهی نیست، یک راه هست،
راه که هست،
راه فرعی منظورم
بله، باید سیستم زندگیمونو داری عوض بکنیم.
یک راه هست و اونم رعایت همین در واقع دستورات پیشگیریه و به صورت سختگیرانه و جدی باید ادامه بدن. این راه دیگه نیست،
واقعا شاید ساده نباشه ولی بله. مثل هر عادت دیگه ای آدم یک مدت بهش پایبند باشه کاملا گذرانش راحت خواهد شد.
دکتر فاطمی، چون در این رابطه داریم سوال میکنم، من یه پیامک میخوام. 917-784 گفته که تشکر کردن از حضور شما و گفتن حالا اگر مجبور باشیم به خاطر نزدیکان رو در وایسی بخوایم بریم به آرامستان و بر سر مزار دیگران، چه مدت با دو ماسک یا یک ماسک؟ آیا زمانی نیست که ما بخوایم اینا رو در واقع این مراسم ها رو به هر صد هر چه شود از طریق فضای مجازی ادامه بدیم؟
خیلی هم خدا شکر این کار دارن انجام میدن بله. و خیلی فرهنگ خوبی راه افتاد و خیلی هم من دیدم که حتی همین بهونه شد که این هزینه های بعضن هنگفت و به امور خیریه مثلا اختصاص دادن. خیلی قطعا من فکر میکنم ثواب خیلی بیشتری برای اون عزیز از دست رفته خواهد داشت. من تصور من و عقیده من این هست، ولی خب قطعا بهتره که این مراسم رو دور هم یا به حداقل بس رو دروازه بزنیم کنار. من که از بهترین شعارهایی که تو این پوسترها تو سطح بیمارستان دیدم این بود که من با شما دست نمیدم چون شما رو دوست دارم و این میتونه این جمله عوض شه، من در مراسم شما شرکت نمی کنم چون شما رو دوست دارم. این قصد بی احترامی است، باعث اینکه خدا نکرده شما رو مبتلا نکنه.
درسته
بله، واقعا این باید رو دروازه بزنیم کنار. من چون الان فکر می کنم کمتر خانواده در کشور از اون باشه که شاید چند مورد ابتلا به کرونا توش تو یک سال نبوده و خانواده‌ای هستن که قطعا عزیزی از دست بله. دادن. فکر کنم این تجربه خیلی سنگین که همه ما تجربه کردیم، حالا کم یا زیاد، واقعا باید دیگه باعث شه که سیستم زندگیمون رو خیلی عوض بکنیم.
این سوالو پرسیدم چون پیامک‌هایی رو من دارم می‌بینم که خیلی گفتن که ما سعی می‌کنیم رعایت کنیم ولی می‌خوایم بریم مسافرت، سعی می‌کنیم رعایت کنیم ولی یه مراسمی حتما باید شرکت کنیم. پس در واقع اینا رو باید همه رو کلن
بله
تغییر بدیم،
تغییر بدیم واقعا. چون تجربه خود عزیزان ثابت کرده مواقعی که ما همه حالا چه به اجبار پروتکل ها چه به خواسته خودمون تغییر دادیم سیستم زندگیمون، واقعا بار بیماری کم شد
بله
و واقعا همه مردم زندگی بهتری چیز شد به سا تجربه کردم. چرخ اقتصادی بهتر گشت وقتی سیستم، وقتی بیماری کم بشه خب اجازه فعالیت های مشاغل داده میشه، کادر درمانی نفسی تازه میکنه بله. مردم میتونن به زندگی طبیعیشون برگردن و اگه واقعا من فکر میکنم چند ماه این مردم رعایت بکنن. من یادم عید پارسا واقعا مردم رعایت کردن، چقدر بعد از یکی دو ماه واقعا اردیبهشت و اوایل خرداد آروم بود، بعد که دوباره همه چی برگشت به وضعیتی که ظاهرا هیچ اتفاقی نیفتاد، دوباره پیک دوم بعد پیک سوم، الان دوباره در عزیزانمون در خوزستان دارن مواجه میشن با این قضیه. واقعا تنها راه چارش همین رعایت پروتکل است.
بسیار خوب، این برنامه به اتفاق دکتر علیرضا فاطمی متخصص بیماری عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت آموزشی بیمارستان شهدای تجریش در رابطه با کرونا صحبت کردیم. دکتر فاطمی سپاسگزارم از حضورتون، ممنون از شما.
ممنونم از دعوتی که به من آوردید، خیلی خوشحال شدم که افتخار پیدا کردم در خدمت شما.
خواهش می‌کنم، سپاس از شما از توضیحاتتون. شنوندگانم پیامک‌های تشکر زیادی ارسال کردن، سپاس از همه و روز خوش.
بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره ای بله ماشینی فانتزی دست